در حال حاضر به صورت مستقیم که اینجا فعالیت دارن میکنن، 5 خانوار اینجا به صورت مستقیم دارن کار میکنن، بماند حالا در کنار اون غیر مستقیم خیلی های دیگه هستن، شاید بگم بالغ بر 20 نفر غیر مستقیم دارن کار، ولی به صورت مستقیم 5 خانوار اینجا دارن کار میکنن.
دکتر مهندس آبدینی، شما به عنوان یکی از فعالان تو زمینه گاوداری صنعتی، میخوام توصیه‌تون رو به همه افرادی که تازه میخوام برن سراغ این شغل و این حرفه بفرمایید.
والا کسی که بخواد الان بره، یعنی میاد وضعیت کسایی که هستن الان مشاهده میکنه، اکثرا نمیرن دنبال این شغل، چون شغلی که دیگه ورشکست شده است. ولی دوستان خواهش میکنم که دنبال این باشن، با طرحهای جدید، با ایده های جدید دنبال کاری برن، که دنبال همین شغلی برن که بتونن یه نتیجه گیری خوب بکنن، بتونن کاری انجام بدن که بهینه بخواد باشه. چون الان ما مثلا دنبال این نژادی که الان اونجا هست رو راه میره، خب نژادی که به درد این منطقه میخوره، متاسفانه از قبل این پیش بینی ها نشده بود که نژادی تو این منطقه بیاد که مقاوم باشه به این هوا، به این گرما، به علوفه. اگر ما بخوایم یه بهره برداری اقتصادی خوب بکنیم از این صنعت، باید بریم ایده هایی از کشورهای دیگه که این کار انجام دادن، با این آب و هوا، با این اقلیم آشنا باشن و مثل این بخواد باشن، این ایده ها رو بیاریم اینجا عملی بخواد بکنیم، که بتونیم انشالله این صنعت ورشکسته رو جمع بکنیم جوری که بتونیم یه نتیجه خوب و بهینه ازش بگیریم انشالله.
منابع علوفه‌ای که برای تغذیه گاوهای شیرده ما استفاده میکنیم، بیستش غالبا ذرت علوفه‌ایه که در داخل سیلو انباشته میشه و بعد از اینکه کوبیده شد لایه به لایه و پوشش مناسبی داده شد و غالبا هم کاهگل میکنیم در انتها، بعد از 21 روز به عنوان یک منبع علوفه‌ای و انرژی در جیره گاوهای شیرده استفاده میشه به میزان 20 تا 25 کیلوگرم به ازای هر رسگاه شیرده ما استفاده میکنیم. و منبع علوفه دیگه‌ای که غالبا در جیره گاوه شیری استفاده میشه یونجه خشکه، که ما یونجه خشکو چون نمیتونیم در داخل استان کش کنیم و خشکش کنیم، از استانهای دیگه مثل همدان و خراسان وارد میکنیم و علاوه بر اون از کاه هم استفاده میکنیم به عنوان یک ماده خشبی برای جلوگیری از ناهنجاری متابولیکی اسیدوز در گاوهای شیری. اما توصیه‌ای که میشه کرد اینه که ما میتونیم در داخل استان با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که سازمان جهاد کشاورزی و محققین مرکز تحقیقات کشاورزی انجام میدن رو بحث ذرت علوفه‌ای، کش ذرت علوفه‌ای و برداشون سرمایه‌گذاری کنیم و در طولانی مدت روش برنامه داشته باشیم، چون میتونیم به عنوان یک منبع علوفه‌ای یا حتی به عنوان اینکه یک منبع علوفه‌ای باشه که ما بتونیم مصرف یونجه هم کاهش بدیم در گاوهای شیری ازش استفاده کنیم. اما نکته مهم در رابطه با برداشت اون و زمان اینکه از زمین که برداشت میشه و تخلیه میشه و پوشوندن سیلو، این زمان خیلی مهمه. غالبا ما میبینیم که گاودارها برای اینکه یه سیلو ذرت علوفه‌ای رو پر کنن شاید هفته ها طول بکشه، که این از لحاظ کیفیتی به این منبع علوفه‌ای ضرر میزنه و باعث میشه که ناهنجاری متابولیکی وارد گله بشه و علاوه بر اون رشد کپک‌ها و قارچ‌ها رو در داخل سیلو ذرت داریم، که این میتونه روی کیفیت شیر تأثیر بذاره، روی باروری حیوان تأثیر بذاره و علاوه بر اون روی ناهنجاری‌های دیگه در حیوان تاثیرگذار باشه.
خب ادامه میدیم مبحث گفتگومون رو با خانم دکتر زهرا پیراوی، مدیر کل دفتر ارزیابی انطباق و نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی. این برنامه از مزرعه تا سفره است و شما میتونید روزهای پنجشنبه ساعت 13:10 از طریق موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز شبکه رادیویی سلامت این برنامه رو بشنوید.
اگر اجازه بدید به بنده، من یه کوتاه در مورد با دوغ هم صحبت بکنم، که ما دو نوع در واقع دوغ داریم بر اساس استانداردهای ملیمون، دوغ‌های گازدار و بدون گاز هستش، که خود دوغ‌های گازدار هم به صورت در واقع گازدار تخمیری و گازدار تزریقی هستش. و یک واژه دیگری که در استانداردها هست و میبینن مردم روی مشخصات دوغ، بحث تخمیری حرارت دیده و حرارت ندیده هستش.
است. آره اینم خیلی نظر مردم رو جلب میکنه.
بله این از این دید که دوغ در دو دسته گرما دیده و گرما ندیده طبقه بندی میشه. گرماندهی پس از دوره تخمیر موجب غیر فعال شدن میکروارگانیسم های آغازگر میشه، همون استارتر هایی که استفاده میکنیم برای تخمیر. و همچنین اگر کراس کانتامینیشن یا آلودگی ثانویه هم ایجاد شده باشه اونها رو از بین میبره و این یه جورایی مدت زمان نگهداری یا ماندگاری دوغ رو هم افزایش میده. و به همین دلیل هست که میگیم گرمادیده یا گرماندهیده خب این فرایند حرارتی اضافی رو در واقع پاس نمیکنه، یعنی این روی اون انجام نمیشه و بازه زمانی نگهداریش هم کوتاه‌تر هست. یکی از نوشیدنی‌های تخمیری دیگر هم داریم، کفیر یا نوشیدنی کفیر هستش.
بله.
که این هم در نتیجه تخمیر لاکتیک الکلی به وجود میاد همراه با دانه‌های کفیر و کشت‌های آغازگر، یعنی همون استارترها.
بله.
و ویژگی‌های اون هم مثل بقیه لبنیات هست، ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی داره، میکروبی داره. مهم‌ترین بحثی هم که در حوزه لبنی داریم پنیرهای ما هستن که ما انواع پنیر رو داریم بر اساس روش تولید، کاربردشون و میزان ماده خشکشون که در قالب پنیر تازه، پنیر لاکتیکی، پنیر رسیده در آب نمک، پنیر اولیه، پنیر خامه‌ای، پنیر موزارلا، پروسس، پنیرهای سختی که وجود دارن مثل گودا، چدا و تقسیم بندی اینها بر اساس اون درصد رطوبتشون هست که ما پنیرهای خیلی سخت داریم، نیمه سخت داریم و نرم داریم. گفتم بر مبنای رطوبت این تقسیم بندی ها صورت میگیره. اینجا هم بازم ویژگی های فیزیکو شیمیایی داریم. ایمنی های ما برمیگرده به همون وجود افلاتوکسین انبان، فلزات سنگینه که هستن اینجا مثل سرب و قلب و ویژگی های میکروبی در این موضوع هم بسیار اهمیت دارند. یکی از بحثایی که وجود دارد پنیرهای آنالوگ هستن مثل تاپینگ پیتزا که
بله.
اخیراً خب خیلی هم استفاده میشه در حالا تهیه پیتزا یا به هر جایی که میخوان پنیر رو روی اون فراورده غذایی داشته باشن، که اینجا این پنیرهای آنالوگ یا مشابه پنیرهایی هستن که ما به جای چربی شیر داریم از چربی گیاهی. از چربی گیاهی استفاده میشه و از اسامی حالا مختلفی هم به اینها اطلاق میشه مثل
بله.
پنیر آنالوگ یا حالا در حال حاضر استاندارد ملی که ما برای این نوع پنیر داریم به نام پنیر تاپینگ پیتزا هست.
پیتزا هست. بسیار خوب خانم دکتر، خیلی متشکرم، خیلی اطلاعات مفیدی در اختیار شنونده های ما قرار دادین. این برنامه طرفداران ویژه خودشو داره، شنونده زیاد داره از مزرعه تا سفره. هر پنجشنبه دوستانمون 13 و 10 دقیقه از گروه تغذیه شنونده این برنامه هستن و امیدواریم که بتونیم با اطلاعات مفید مردم رو دعوت کنیم به استفاده از مواد غذایی سالم، خودشون هم روی مواد غذایی که استفاده میکنن وسواس داشته باشن، بدونن که حتما تحت نظارت و ارزیابی این مواد قرار گرفته یا نه. البته که از لحاظ نظارت و ارزیابی خوشبختانه الحمدلله کشور ما در ردیف‌های بالای نظارت قرار داره.
نکته مهمی رو سرکار خانم اشاره کردیم، من تاکیدم بر روی مشخصاتی هست که روی بسته‌بندی‌ها وجود داره،
توجه کنیم
خیلی بشون. توجه کنن که به هر شکل اصلا دارن چی رو مصرف میکنن، با چه شرایطی هست، مخصوصا تو حوزه لبنی کمچرب پرچرب
بله.
به چه صورت هست شرایط نگهداری اون مواد افزودنی که اضافه شده
بله.
نشان استاندارد ما که خب بسیار اهمیت داره، به گونه سیانت میکنه از کیفیت و ایمنی محصول، به اون پیامک اصالت سنجی 1517 که
بله.
اون پیامک رو میزنن، یعنی اون کد 10 رقمی مربوط به پروانه رو به این شماره 1517 پیامک کنن، تمام اطلاعات اون واحد تولیدی
بله.
از نظره که اون محصول واقعی در یک واحد تولیدی داره تولید میشه دارای این شماره پروانه است و اون اطلاعاتی
بله.
که بخوان از منظر اصالت اون فراورده کسب کنن از این مسیر تامین میشه.
بسیار خب، خیلی از شما متشکرم خانم دکتر پیراوی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
انشاءالله در راستای آگاهی رسانی به مردممون ما از انجام هر وظیفه‌ای قصور نمی‌کنیم و امیدوارم که بتونن از این مباحث استفاده بکنن. در خدمتتون هستیم و آرزوی سلامتی برای همه مردم عزیزمون داره.
درود بر شما، خیلی متشکرم. این برنامه به تهیه کنندگی و سردبیری فاطمه بی‌تقصیر به شما تقدیم شد و همچنین صدا برداری و همکاری بسیار خوب دوستم شیرین پوراسکری صدا بردار برنامه. به اتفاق همه همکارانم باهاتون خدافظی می‌کنم تا هفته آینده. این برنامه رو هر پنج شنبه 13:10 بشنوید. شنیدن این برنامه رو به دوستانتون ها پیشنهاد کنید. روز خوش، خدا نگهدار.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. علی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم. سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها علکی میگی؟ جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
شده محبوب بچه ها، تازه و طبیعی، عربه و کرم کنجد و حلورد سیرنگ.
حلوا ارده سیرنگ با کنجد بیشتر.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1,000,000 تومانم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000.
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. بشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونه تو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه او افتاد. نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی که در جا افتاد. Thank you. غیرت عشق زبان همه خواستان ببری، غیرت عشق زبان همه خواستان ببری، کس کجا سر غمش در دهن عام افتاد، خرابات نخود افتادم، اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد، چه کند چه کند چه کند کس به یه دوران نرمد چون پرگام، هر که در دایره گردش ایام افتاد، در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنم، آه که از چاه برون آمد و در دام افتاد، آن شده خواجه که در سوم بازم بینی، کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد، کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد، زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد، یا هر دمش با من دل سوخت لطفی دگر است، این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد، این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد، صوفیان جمله حریفند و نظر باز، ولی زین میان حافظ دل سوخته بدنام افتاد، زین میان حافظ دل سوخته بدنام افتاد، زین میان حافظ دل سوخته و نام افتاد.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1,000,000 تومان هم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خونگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی، نشد دلیل؟
نشد دلیل، قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونه تو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو سلامت. نوبت میرسه به پخش برنامه افرا، بشنوید.
بیشک زمین ساکنان دیگر نیست. بیشک زمین ساکنان دیگر نیست. افرار
اگر قوه لمس طبیعت را از دست بدهیم، قوه لمس انسانیت را نیز از دست خواهیم داد. سلام و درود به همه شما شنوندگان رادیو سلامت و برنامه افرا. برنامه افرا یک برنامه محیط زیست روانشناسی است. یه بار معرفی کنم عوامل برنامه رو. بنده شهریار ربانی هستم، مجری برنامه، در خدمت شما. تهیه کننده موسی نظری، سردبیر مریم باقری، صدا بردار طناز صدیفی، کارشناس شیلر کیخوابنی. خب شما میتونین از رادیو سلامت شنونده یه برنامه افرا باشید که به مباحث محیط زیست میپردازه و روانشناسی و اینکه محیط زیستمون و طبیعت چه تأثیری میتونه برای روانمون داشته باشه. عرضم به حضورتون که مباحثی که قرار بود که پی بگیریم دیگه تا اینجا رفتیم. اگر شنونده برنامه ما بودید، این مغز ما وقتی خیلی کار میکنه و درگیر میشه با مسائل مختلف زندگی، همچین داغ میکنه، جوش میاره، یکی از راهای استراحت دادن که راه خیلی مفید و خوبی هم هست و یه جوری کم هزینه و کم عوارض هم هست، خیلی قطعا رفتن به طبیعت و قرار گرفتن در معرض اون انرژی خوبی که طبیعت میتونه به ما برسونه. سلام خانم کیخوابنی.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش.
درود بر شما. خب حالا این طبیعت رو چجوری باید استفاده کنیم؟ این نسخه که شما میپیچین که پاشین برین تو طبیعت که این مغزتون خنکش آروم شه، چگونه باید استفادهش کنیم؟ یعنی همه ما مثلا میتونیم بریم چه میدونم جنگل حالمون خوب شه، یا مثلا دشت بریم هممون حالمون خوب میشه، دریا بریم، یا اصلا باید پیدا کنیم واسه خودمون؟
ببینید، ما نمیتونیم بگیم که مثلا هر کسی که احساس استراب داره مثلا بره جنگل خوب میشه.
مثلا نفر دارم ببریش دریا از استرس سکته میکنه.
دقیقاً.
آره.
دوچه دریا زدگی
میشه. اون اصلا باید یه بار دیگه اول درمانش کنیم بعد ببریم.
بله، اون اصلا اول باید فوبی دریاش درمان بشه. آره. بعد بره اونجا. درستی اگه وارد دریا بشه خیلی هم احتمال داره یه فشار مضاعفی رو تحمل کنه. به خاطر همین ما نمیتونیم یه نسخه رو برای همه بپیچیم. باید هر شخص ببینه که حضور تو کدوم محیط طبیعی هستش که بهش کمک میکنه.
پس خودمون، یعنی بعد خودمون کشفش کنیم.
بله،
جواب.
بله،
من ببینم تو خودم کجا حالم بهتره، برم اونجا.
به خاطر اینکه هر آدمی بیشتر از هر کس دیگه‌ای به خصوصیت‌های خودش آگاهی داره. یعنی دقیقاً میدونه که چه چیزی حالش رو خوب می‌کنه، چه چیزی حالش رو بد می‌کنه و می‌تونه چیزهایی رو که حالش رو خوب می‌کنه انتخاب بکنه. مثلا من خود من وقتی که دچار استراب خیلی زیادی میشم، تجربه لمس آب به من کمک میکنه. وقتی که به استخر میرم، تمام استراب ها و نگرانی هایی که دارم از بین میره. خب هر شخصی با توجه به خصوصیت های خودش میتونه اینو تو خودش کشف کنه.
مثلا سوال دارم از شما،
بفرمایید
به عنوان دقیقاً یک مخاطب، تجربه شخصیتون چون دارین در اختیار میذارین، شما از استخر که تشریف میارید تا چه مدت ادامه داره این تاثیرش؟
ببین این تاثیرش برای من اصلا شاید مثلا تا حتی دو سه روز هم ادامه داشته باشه. خیلی خوبه. ببین میدونی چه جوریه، وقتی آدم ها در لحظه حضور داشته باشن، لحظه رو درک بکنن، باعث میشه که این تجربیاتی که دارن
عمیق‌تر بشه.
عمیق‌تر بشه.
وقتی یعنی اگه رفتی توی سخت تو آبی واقعا اونجا باشی که رها کن دیگه، استفاده کن، بس جذب بشه.
دقیقاً، فقط به همون فکر کن. تمرکز بر روی لحظه باعث میشه که غنای تجربه داشته باشی. یعنی با تمام وجودت اونو احساس میکنی. به خاطر همین شاید مثلا من تا دو سه روز اینو داشته باشم. شاید اگر که شخصی باشه که تمرکز بیشتری داشته باشه، این تجربه رو طولانی‌تر هم داشته باشه.
خب، سوال. دوستی دارم بنده که اگر که در حقیقت بهش آتومن بدی بگی آقا پاشو بریم سفر با هم، میگه دو روز در بیم بریم تو طبیعت، بلکن نیست، میگه بلکن ما برن اصل بشینیم تو کافه مثلا یه گپی بزنیم. خب اون آدم در حقیقت ادعا داره که اون فضای نشستن توی یه کافه میتونه بهش آرامش بده. نظرتون چیه؟ مشکلی داره این شخص یا انتخابشونه و واقعا اون فضاشو باید اجازه داد که اونجا اون اتفاق خوبه واسه شرم بخوره؟
ببینید نمیتونیم بگیم مشکلی داره شخص، چون انسان ها نگرش های مختلفی دارن، در واقع ارزش های مختلفی دارن که باعث به وجود اومدن نگرش های مختلفی میشه و این باعث میشه که دست به انتخاب های متفاوتی بزنن. ما خیلی از افراد رو داریم که اصلا از محیط های طبیعی خوششون نمیاد، یعنی احساس میکنن وقتی تو محیط طبیعی هستن
مثلا مریض میشن، آسیب میبینن، ترس دارن،
آرامش ندارن. آره. مثلا من خودم شخصی رو میشناسم که وقتی وارد طبیعت میشه، تمام مدت یه بطری آب دستشه، داره دستای خودش و بچه‌هاشو میشوره، میگه نه من اصلا دوست ندارم، به خاطر اینکه
زخم میشه دستش اصلا.
حالا زخمشو نمیتونم، ولی دستاشو مرتب داره میشوره. پس ما نمیتونیم بگیم کسی که از طبیعت دور میشه فردی هستش که مریضه، ولی این یه انتخابه. یکی با طبیعت حالش خوب میشه، یکی هم نه، به قول شما تو کافه بشینه و چای بخوره و قهوه بخوره حالش خوب میشه.
ادامه خواهیم داد این بحث رو در برنامه امروز افرا.
خداوند منان سرنوشت بشر را به گونه ای رقم داده است که در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد و طبیعت را نیز به شکلی خلق نموده است که در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند.
خب، به ما گزارش امروز ملیحه کیان.
سلام.
سلام،
وقت بخیر.
متشکرم.
زنده باشین. بیشتر چه جایی از طبیعت رو سر میزنید؟ کوه، جنگل، دریا، کجا؟
هر جا که موقعیت چه داشته باشه. دریا رو که میرم خیلی لذت میبرم، چون آب خیلی آرامش به آدم میده. تو آب شنا میکنه، حرکت میکنه. آب به نوعی خودش آرامش دهنده است، سبک میکنه آدم. طبیعت هم مثل کوه و مثلا مثل جنگل و اینا هم خودش هر کدوم به نحوی باعث آرامش میشه، ولی من به شخص خودم از آب خیلی راحت میشم، آرامش میگیرم، سبک میشم، احساس لذت میکنم. به خلقت خدا، خداشناسیم بالاتر میره، وجود خودم، خلقت خدا، همه اینا، خدا همه جور برای ما خلق کرده که ما استفاده کنیم، لذتشو ببریم. جنگلم زیاد نرفتم، ولی خب جنگلم به نحوی استفاده داره دیگه، لذت داره دیگه.
بیشتر به چه جایی از طبیعت سر میزنید؟ کوه، جنگل، دریا، حس هر کدوم؟
خب اگه بخوام انتخاب کنم اول دریا، چون واقعا وقتی میری کنار ساحل اون امواج آب و دریا انگار داره باهات حرف میزنه، به خدا نزدیکتر میشی وقتی داری به آسمون نگاه میکنی، به دریا نگاه میکنی و هیچ صدایی نیست جز صدای اون موج دریا. اول ترجیح میدم اونجا باشم. بعد خب طبیعت به نظرم همه جاش قشنگه. تو کوه میری یه حس دیگه‌ای داری وقتی که داد میزنی صدات دوره برمیگرده. بله وقتی تو جنگل میری، تو درختا، تو چمن، بوی چمنا وقتی اینا آب خورده، همه اینا قشنگه و احساس خوبی داری. یعنی همه چیز طبیعت قشنگه. گل‌های قشنگی تو نگاه می‌کنیم، هر کدوم یه رنگی داره.